ساعت 12 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. زهرا رهنورد در انتقاد از برخوردها با زندانیان سیاسی میگوید استبداد و خشونت در جمهوری اسلامی حرف اول و آخر را میزند. در حمله مردان مسلح به گشت پلیس در سراوان یک مأمور کشته شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به طرح اسرائیل برای اشغال شهر غزه جلسه اضطراری برگزار می کند. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. زهرا رهنورد از رهبران معترضان سال 88 که در حبس خانگی به سر میبرد در واکنش به ضرب و شتم برخی زندانیان سیاسی هنگام انتقال به زندان اوین نوشت چهره کریه استبداد و خشونت همچنان بر قامت این نظام حرف اول و آخر است. این بیانیه که روز یکشنبه 19 مرداد در کانال کلمه منتشر شد با اشاره به لطمات سهمگین جنگ 12 روزه که انتخاب و سلیقه مردم نبود نوشت که انتظار می‌رفت حاکمان با تعقل و خود انتقادی مسیر دیگری برگزینند و از شیوه های استبدادی داخلی علیه ملت ایران کوتاه بیایند. زهرا رهنورد همچنین نوشت که انتظار می رفت پس از این جنگ حاکمان زندانیان سیاسی را آزاد کنند و سانسور را کنار بگذارند، اما بر سرکوب، اعدام منتقدان و انتقال زندانیان با قل و زنجیر افزودند. خانم رهنورد از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از زندانیان سیاسی عذرخواهی کنند، همه آنان را آزاد کنند و به جای لجبازی با ملت در مسیر همدلی و فروتنی با مردم گام بردارند. قوه قضاییه روز جمعه اعلام کرد پس از آواربرداری و ساخت اقامتگاه جدید در زندان اوین روند بازگشت زندانیان سیاسی به این زندان آغاز شده و 500 نفر از آنان به اوین برگردانده شدند. برخی فعالان مدنی از ضرب و شتم زندانیان هنگام انتقال و عدم بازسازی کامل اوین پس از حمله اسرائیل خبر دادند. مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از حمله گروهی از افراد مسلح به یک گشت پلیس در شهر سراوان خبر داد. بر پایه این گزارش در این حادثه یک مأمور پلیس کشته شده و یک تن هم زخمی شده است. مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان گفته در جریان درگیری 3 مهاجم کشته و 2 تن بازداشت شدند. به نوشته خبرگزاری تسنیم مهاجمان از اعضای گروه جیش العدل مستقر در پاکستان بودند. 2 هفته پیش هم اعضای این گروه با حمله به ساختمان دادگستری زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان دست کم 6 تن را کشتند. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز عصر در جلسه اضطراری و ویژه طرح دولت اسرائیل برای اشغال شهر غزه را به بحث می‌گذارد. طرح اسرائیل که جمعه گذشته در کابینه امنیتی این کشور تصویب شد، باعث انتقادات گسترده جهانی شده است و از جمله آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، آن را تشدید خطرناک تنش در جنگ 22 ماهه اسرائیل و غزه خوانده است. آلمان، بریتانیا، ایتالیا، نیوزلند و استرالیا در اقدامی هماهنگ طرح اسرائیل برای کنترل غزه را رد کرده و اقدام احتمالی این کشور در این زمینه را موجب وخیم‌تر شدن بحران انسانی و به خطر افتادن جان گروگان‌های اسرائیلی و همینطور آوارگی گسترده‌تر ساکنان این باریکه ارزیابی کردند. این کشورها بار دیگر راه حل دو کشوری را تنها راه برون رفت از بحران و دستیابی به صلح پایدار در منطقه دانستند. در جلسه امروز شورای امنیت که قرار است ساعت 16:30 به وقت ایران آغاز شود، کشورهای عضو به تبادل نظر پرداخته و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد هم عواقب احتمالی اشغال غزه را تبیین خواهند کرد. اما ژنو این روزها میزبان مذاکراتی سرنوشت‌ساز برای مهار بحران جهانی پلاستیک است. اما اختلاف عمیق میان کشورها امیدها برای دستیابی به یک پیمان الزام‌آور را کمرنگ کرده، جدالی که آینده نبرد با آلودگی پلاستیک را مبهم‌تر از همیشه کرده است. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
آلودگی پلاستیکی یک بحران جهانی، آلودگی که سالانه دست کم 1.5 تریلیون دلار هزینه به جهان تحمیل می کند، با بحران اقلیمی جهان پیوند دارد و نتیجهش برای انسانها از نوزادی تا کهنسالی مرگ و بیماری است. پیامدهای بهداشتی آلودگی پلاستیکی حالا نمایندگان نزدیک به 180 کشور جهان را در ژنو دور هم جمع کرده تا با وضع قوانین و سیاستهای مؤثر جلوی این فاجعه محیط زیستی را بگیرند. مذاکراتی 10 روزه که تا 23 مرداد ماه ادامه خواهد داشت، اما به گفته رئیس نشست در حالی که نیمی از آن گذشته، نه تنها تا کنون پیشرفت قابل توجهی نداشته که مذاکره کنندگان حداقل در 1500 مورد با هم اختلاف نظر دارند. در یک سو کشورهای نفخیز مانند کویت و عربستان مخالف محدودیت در تولید پلاستیک هستند و میگویند تمرکز باید بر مدیریت پسماند باشد. از سوی دیگر کشورهای حامی محیط زیست و گروه‌های بین‌المللی تاکید دارند که بدون کاهش تولید این بحران غیر قابل مهار خواهد بود. بنا به گزارش‌ها تولید جهانی پلاستیک در سال 2022 حداقل 237 برابر بیشتر از سال 1950 شده است. این افزایش یکی از سریع‌ترین رشد‌های مصرف یک ماده صنعتی در تاریخ است. میکروپلاستیک‌ها امروز همه جا هستند، از خون و ریه‌های انسان تا بلندترین قله‌های کوهستان و عمیق‌ترین نقاط اقیانوس. هر سال بیش از 400 میلیون تن پلاستیک تولید می شود. نیمی از آن برای اقلام یک بار مصرفند. پیش بینی می شود اگر روند فعلی ادامه یابد، تولید پلاستیک تا سال 2060 3 برابر خواهد شد. تنها چند روز تا پایان مهلت باقی مانده و اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد، جهان برای 6th time اجماع و فرصت مهار بحران پلاستیک را از دست خواهد داد. همه این فرصت سوزی ها سبب می شود که همانطور که پروفسور سارا گابوت دیرین شناس در انگلستان می گوید، تمدن های آینده هر جای زمین را کند و کاف کنند پلاستیک بیابند. این امضایی خواهد بود که سر تا سر زمین را در بر می گیرد.
مذاکراتی برای مهار بحران جهانی پلاستیک که این روزها در ژنو در جریان است. گزارشی از همکارم رویا ملکی را می شنیدید. و اما ادامه خبرها. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی نشست مشاوران امنیتی اوکراین با متحدان اروپایی و جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا را سازنده و مثبت خواند. این جلسه روز شنبه در لندن و با هدف همگرایی مواضع اروپا و آمریکا برای دستیابی به آتش‌بس میان روسیه و اوکراین برگزار شد. به گفته ولادیمیر زلنسکی در این نشست مقامات بریتانیا، آمریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، فنلاند و لهستان حضور داشتند و دیدگاه‌های اوکراین به دقت شنیده شد. رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی شامگاهی خود تأکید کرد مسیر صلح باید تنها با همراهی کامل اوکراین و به صورت مشترک تعیین شود. این نشست فوری در حالی انجام شد که قرار است روز جمعه 24 مرداد ماه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آلاسکا دیدار کنند. این نخستین ملاقات رسمی میان دو کشور در بالاترین سطح از سال 2021 است و امیدها برای ایجاد صلح در اوکراین را افزایش داده است. اما در حمله پهپادی اوکراین به منطقه ساراتوف در جنوب روسیه یک تن کشته شد و به چند آپارتمان و یک مجتمع صنعتی هم آسیب رسید. صبح یک شنبه رومن بوسارگین فرماندار ساراتوف با انتشار مطلبی در تلگرام از تخلیه ساکنان 3 آپارتمان در پی برخورد بخشی از لاشه پهپاد اوکراینی خبر داد. به گفته این مقام دولتی روسیه در این حادثه چندین تن به شکل سطحی زخمی و در محل درمان شدند، اما 1 نفر به بیمارستان منتقل شد. وزارت دفاع فدراسیون روسیه گزارش کرده که در شب گذشته نیروهای پدافند این کشور 121 پهپاد اوکراینی را منهدم کردند. با این خبر می‌رسیم به پایان این مجموعه خبری. با تشکر از همراهی شما دعوت می‌کنم در ساعت 13 شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.